پرداختن به بقیه مطالب با سمیرا قرائی همراه هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که انتظار حصول توافق میان ایران و گروه 5+1 تا پایان سال جاری میلادی انتظاری واقع گرایانه و عملی است. وزارت دفاع عراق میگوید که نیروهای این کشور 16 روز دارا از اشغال اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش خارج کرده اند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که حملات هوایی آمریکا به چندین آسیاب و سیلو در منطقه منبج واقع در استان حلب در شمال سوریه در روز گذشته منجر به کشته شدن چندین شهروند عادی شده است. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز دوشنبه در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که سوریه آماده است تا با جامعه جهانی در راه مبارزه با تروریسم همکاری کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در استراخان روسیه دوشنبه شب به تهران بازگشت. صندوق جهانی حیات وحش روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمعیت ماهیان، پرندگان، پستانداران، دوزیستان و خزندگان از سال 1970 تا سال 2010 52% کاهش یافته است. سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اعدام ریحانه جباری زن 26 ساله ایرانی شد. دادگاه کیفری تهران برای یک جوان متهم به قتل یک بسیجی امر به معروف حکم قصاص صادر کرد. دولت اسپانیا روز دوشنبه با شکایت به دادگاه قانون اساسی این کشور خواستار صدور حکم غیرقانونی بودن همه پرسی در منطقه خودمختار کاتالونیا شد.
خیلی ممنونم از سمیرا قرائی. در این بخش هم پیش از پرداختن به گزارش ها سرخط خبرها رو شنیدید. در ادامه نخست مصاحبه خواهید شنید با یک شهروند کشور اسلوواکی که طی سفری در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و سپس بعد از اعتراف گیری از طریق تلویزیون آزاد شد. بعد از اون با شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم، سپس چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. با فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر می‌ریم و امروز بردیا افشین طبق معمول برای ما از موسیقی خواهد گفت. اعتراف گیری و اقرار به جرم‌های ناکرده در نمایش‌های تلویزیونی موضوعی است که برای شهروندان ایران تازگی نداره. اما همکارمون نوشین سید حسینی پای صحبت یک تبعه کشور اسلوواکی نشسته که در جریان سفرش به ایران بازداشت شد و سپس مجبور به ایفای نقشی شد که می‌گوید بازجویانش برای او طراحی کرده بودند. به اتفاق ببینیم و بشنویم.
اینجا شهر دوبینیتسا در اسلوواکی هست، شهری که متی والوخ در اون به دنیا اومده و این خونه ای هست که در اون به دنیا اومده و بزرگ شده. متی والوخ حدود 2 سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی برای سازمان CIA دستگیر شد.
متی والوخ شهروند 27 ساله اسلوواک میگوید جاسوس نبوده و نیست. سایتی اینترنتی داشته که در زمینه جذب نیروی کار برای کشورهای اروپایی فعالیت می‌کرده. بنابر پیشنهاد یکی از مشتریانش در مورد طرحی در ایران برای انجام کارهای مربوط به این طرح 3 بار به ایران سفر می‌کند. ولی سفر سومش در تابستان سال 1391 برخلاف 2 سفر قبل او نه تنها بی دردسر تمام نمی‌شود، بلکه 5.5 ماه او را مهمان زندان اوین می‌کند. در سومین سفرش به ایران، ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در هتل محل اقامتش در تهران به سراغش آمده و میگویند میخواهند به او کمک کنند و این سرآغاز 3 ساعت بازجویی از او در اتاقش بود. بازجویی که در هتل شروع شد به زندان اوین منتهی شد.
خب البته که من شوکه شدم، برای اینکه فکر نمی کردم که کار بدی انجام دادم و احساس گناه نمی کردم. ولی اونا اصرار کردند که من رو به زندان ببرند. به من گفتند که وسایلم رو جمع کنم و سوار ماشینی بشم که بیرون هتل منتظر بود. بعد من درباره زندان و اینکه چه جور جایی هست پرسیدم. به من گفتن که شبیه اتاق هتلم هست و همه چیزهایی که برای زندگی لازمه اونجا هست، حتی وسایل تفریح هم هست. این عین حرفایی است که به من زدن.
ماتی میگوید دو بازجویش که به زبان انگلیسی از او سوال و جواب میکردند، تمام جزئیات سفرها و دیدارهایش در ایران را میدانستند و بعد از 9 روز هم به او میگویند که میدانند جاسوس نیست. ولی این پایان کار نیست و در حالی که ماتی هنوز اجازه ندارد با خانواده‌اش یا سفارت اسلواکی در تهران تماس بگیرد و تجربه دشوار سلول انفرادی ذره ذره نیروی روانی و جسمی او را تحلیل میبرد، بازجویانش در فکر ساختن فیلمی هستند که نقش اصلی آن را بر عهده ماتی خواهند گذاشت. فیلمی که در دیماه سال 1391 با نام شکارچی در دام از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
همه چیز از روز 9 بازداشتم شروع شد. به من گفتن که میدونن من بیگناه هستم، ولی گفتن که بعضی مستندات علیه من هست و گفتن که اگر پیش قاضی برم، قاضی به راحتی میتونه برام حکم 20 سال زندان صادر کنه. به من گفتن که میخوان پرونده من رو به روش متفاوتی پیش ببرن. گفتند که با من یه مصاحبه خواهند کرد و من باید در اون مصاحبه درباره همه پروژه‌های کاریم، تاریخچه زندگیم و پروندم و اینکه چطور ناآگاهانه به دام CIA افتادم صحبت کنم. بعد یه قاضی عالی رتبه به نام آقای لاریجانی بعد از دیدن مصاحبه حکم آزادی من رو صادر خواهد کرد. روز 11 بازداشتم، اونها من رو به یک هتل 5 ستاره‌ای به نام استقلال یا چیزی شبیه به این اسم بردند و بعد به اتاق بزرگی در هتل رفتیم که آدم‌های زیادی از جمله چند فیلمبردار و نورپرداز همونجا بودند. مصاحبه من 45 دقیقه طول کشید. من در اون مصاحبه از کسانی که پروژه ایران رو به من پیشنهاد کرده بودند تحت عنوان ماموران اطلاعاتی یا افسران CIA اسم بردم، چون در طول بازجویی به من گفته شده بود که این افراد اعضای CIA بودند و در واقع من گزینه دیگه‌ای جز باور کردن حرفای اونها نداشتم، برای اینکه اونها در این مورد خیلی تند برخورد می‌کردند. من برای انجام این مصاحبه تحت فشار خاصی نبودم، برای اینکه واقعا باور داشتم که فیلم مصاحبه میتونه به من کمک کنه تا آزاد بشم. اونا به من گفتن که لاریجانی فیلم رو دیده و متوجه شده که من بیگناهم و آزادم میکنه، ولی به هم گفتن چون برای رایزنی های دیپلماتیک زمان لازمه، احتمالاً حداکثر 30 روز وقت احتیاج هست. حتی به من اجازه دادن که به خانواده‌ام تلفن کنم. البته نمیتونستم بهشون بگم که زندانی هستم و به جاش باید بهشون میگفتم که مشغول کمک رسانی به قربانیان زلزله تبریز هستم و چون در منطقه زلزله زده هستم موبایلم در دسترس نیست.
ولی فیلمی که قرار است بعدتر به نام شکارچی در دام از تلویزیون دولتی ایران پخش شود هنوز تکمیل نشده و نیاز به صحنه‌هایی دارد که حضور ماتی در آنها لازم است.
روز 35 بازداشتم من رو دوباره از زندان بیرون بردن. این خیلی عجیب بود، برای اینکه به یه هتل رفتیم و یکی از بازجویان آمد و به من گفت که قراره با یک دوست ملاقات کنم. ازش پرسیدم این دوست که قراره ملاقات کنم کیه؟ من میشناسمش؟ و بازجو مرتب گفت آره، ولی اسم دوست رو که قرار بود ملاقات کنم به من نگفت. من به دلایل کارهاشون خیلی فکر نکردم. من فقط هر کاری که بهم گفته میشد انجام میدادم، چون کار دیگه ای از دستم بر نمیومد. بعدش جلوی یه هتل دیگه رفتیم و بهم گفتن که برم توی اون هتل. من هم از خیابان به سمت هتل رفتم، ولی اونها دم هتل جلوم رو گرفتند و گفتند خیلی خوب دیگه تموم شد، برو توی ماشین. بعد هم من رو به زندان برگردوندند.
ماتی که در دوران حبسش علاوه بر سلول انفرادی حضور در بند عمومی و در کنار زندانیان دیگر را هم تجربه کرده، میگوید از زندان و بازی سیاست سر در نمی آورده و چون ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی را مسلمان و عدالت طلب می دانسته به آنها اطمینان داشته.
They simply took pieces from the interview made with me.
اونا در واقع تکه هایی از مصاحبه من رو انتخاب کرده بودند و اونها رو به تصاویر و صحنه هایی که روز 35 بازداشت از من گرفتن چسبوندن. بعد افراد دیگر رو هم به فیلم اضافه کرده بودن. آدم هایی که من هرگز ندیدمشون و آشنایی هم باشون ندارم و احتمالاً این افراد هرگز زندانی نبودن، چون هیچ کدوم از زندانی های دیگه هم نمیشناختنشون. بعد هم با استفاده از تمام این تصاویر این فیلم تبلیغاتی رو درست کردن.
او فکر نمی کرده که مصاحبه او در قالب یک فیلم تبلیغاتی به نمایش در بیاید و در این زمینه ابراز تأسف می کند.
بازجوها بارها به من گفتند که می دونن من در این پرونده قربانی محسوب می شم.
نمایش فیلم شکارچی در دام که در آن ماتی والوخ به عنوان شخصیت محوری فیلم و جاسوس CIA معرفی می شود، در واقع برای ماتی زنگ پایان روزهای زندان بود. با پخش این فیلم از صدا و سیمایی جمهوری اسلامی ایران در ژانویه سال 2013 میلادی، سفارت اسلواکی در تهران بالاخره توانست شهروند ناپدید شده اش را در زندان اوین پیدا کند و تلاش برای آزادیش را شروع کند. پشت سر گذاشتن تجربه دشوار چند ماه حبس در زندان اوین، نظر مثبت ماتی نسبت به مردم و فرهنگ ایرانی را تغییر نداده.
اگر بخوام در مورد مردم عادی، آداب و رسوم و طبیعت و تاریخ ایران حرف بزنم، فقط چیزهای خوب میتونم بگم و تجربه هام همه خوب بودند.
ماتی شرح بازداشت و ماجراهای زندان را که تجربه‌ای ویژه توصیف میکند، در کتابی به نام دانشگاه انزوا نقل کرده.
من در کتابم روش‌های شکنجه روحی و جسمی رو که در زندان‌های ایران به کار گرفته میشه شرح دادم. همینطور درباره رفتار با زندانی‌ها و فشارهای زیادی که به زندانی‌ها وارد میشه توضیح دادم. ضمناً ماجراهای چند تا از زندانی‌ها رو هم توی کتابم آوردم. آدم‌هایی که متهم به کارهایی شده بودند که مرتکب اون نشده بودند و در جریان بازجویی خیلی زجر کشیده بودند.
حالا ماتی به شهر کوچکش دوبینیتسا در اسلواکی بازگشته و زندگی آرامش را در این شهر از سر گرفته. ولی حبس چند ماهه او در زندان اوین، آن هم به اتهام جاسوسی، تأثیراتی مادام العمر بر او و زندگیش بر جای گذاشته. از جمله اینکه سابقه اتهام جاسوسی موجب بیمیلی شرکت‌های حرفه‌ای برای همکاری با او شده. او حالا قدر آزادی و زندگی را بیشتر می‌داند و بعد از تجربه دشوارش در سلول انفرادی، باورهایش هم متحول شدند.
روزنامه‌های ایران رو به اتفاق شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، امضای اعلامیه رؤسای جمهوری کشورهای حاشیه دریای خزر در اغلب روزنامه‌ها بازتاب یافته.
بله، امروز چند روزنامه گزارش‌های در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه خراسان با عنوان توافق مهم سران خزر اشاره کرده که در پایان نشست سران پنج کشور ساحل خزر در آستاراخان اعلامیه رؤسای جمهور این کشورها به امضا رسیده که مقدمه است برای توافق درباره رژیم حقوقی دریای خزر در سال 2015. این روزنامه از قول آقای پرویز اسماعیلی که معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر آقای حسن روحانی هست اشاره کرده که توافق‌هایی که در اعلامیه به عنوان پیش درآمدی بر توافق نهایی در نظر گرفته شده، یکی این هست که 15 مایل دریایی از ساحل هر کدوم از کشورها به عنوان منطقه حاکمیت ملی اون کشور اعلام خواهد شد و حدود 10 کیلومتر هم برای ماهیگیری در نظر گرفته میشه و بقیه هم به عنوان پهنه عمومی در اختیار همه کشورهای ساحلی دریای خزر خواهد بود. روزنامه ایران علاوه بر اینکه خبری در این باره منتشر کرده، گفتگویی داره با آقای آقای یوسف مولایی کارشناس حقوق بین الملل که ایشون انتقاد کرده از توافق فعلی و گفته که سهم ایران دست کم 20% از دریای خزر هست، اما اون گونه که مذاکرات پیش میره به نظر میرسه که ایران از حق خودش خواهد گذشت. روزنامه جوان هم از این توافق استقبال کرده به این دلیل که آقای روحانی به نوشته روزنامه جوان در این اجلاس تاکید کرده که ما اجازه نمیدهیم که امنیت خزر تابع متغیرهای خارج از منطقه باشه و کشورهای دیگه نباید حضور نظامی داشته باشند در دریای خزر. و البته روزنامه جهان صنعت هم گفتگویی داره با پیروز مشتاقزاده که ایشون در گفتگوی خودش تاکید کرده که در روند فعلی ایران ضرر خواهد کرد به این دلیل که نمیتونه از منابع نفت و گاز دریای خزر استفاده کنه.
روزنامه تعادل گزارشی داره از عزل کارشناسان مخالف پرواز آنتونوف.
بله، روزنامه تعادل هم در صفحه یک خودش که امروز با تیتر بزرگی نوشته که شماری از کارشناسان مخالف پرواز آنتونوف حدود 40 روز به نوشته این روزنامه پیش از سقوط هواپیمایی که در 19 مرداد ماه سقوط کرد و نزدیک 40 نفر قربانی شدند در این سقوط، از سمت‌های خودشون برکنار شده بودند. در گزارش مفصلی هم که این روزنامه در صفحات میانی خودش منتشر کرده، از قول 2 نماینده مجلس این خبر رو تایید کرده. آقای حسین طلا نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به روزنامه تعادل گفته که این برکناری کارشناسان مخالف پرواز آنتونوف سوال برانگیز هست، منتها چون قوه قضاییه داره به این پرونده رسیدگی میکنه ما فعلا ابراز نظر نمیکنیم. و آقای مهدی هاشمی عضو کمیسیون عمران مجلس هم گفته که باید آقای علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از سمت خودش برکنار بشه.
روزنامه شرق از انتشار اسناد تازه‌ای از تخلف سعید مرتضوی گزارشی داده. آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، روزنامه شرق امروز اشاره کرده که آقای سعید مرتضوی روز گذشته در حاشیه مراسم ترحیم مادر آقای محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس خبرگان حاضر شده و در اونجا تمام اتهامات خودش رو تکذیب کرده. در برابر این تکذیب ها به نوشته این روزنامه برخی از نمایندگان مجلس از جمله آقای حسین دهدشتی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسنادی رو در اختیار رسانه‌ها قرار داده که نشون میده آقای سعید مرتضوی قراردادهای مختلفی با جاهای مختلف داشته، از جمله قرارداد پرداخت غیرقانونی 150 میلیون تومان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای پخش برنامه‌هایی که مربوط هست به تقلیل از آقای مرتضوی. روزنامه اعتماد هم گزارشی منتشر کرده درباره اینکه آقای مرتضوی و آقای رحیمی، محمد رضا رحیمی، این روزها در تلاش هستند تا خودشون رو از اتهامات وارده تبرئه کنند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
در اینجا فرصت اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید.
آقای روحانی، این بود آزادی که می‌خواستی برای ملت ایران برمغان بیاری؟ این بود من کارگر ساده ام که میخوام هر وقت از کشورم خارج بشم باید 70,000 تومان تو فرودگاه پرداخت کنم؟ این بود، دست در نکنه. خیلی ممنون.
بریم ببینین مملکت چه خبره، بریم ببینین تا کوها و جنگل ها رو همه رو ساختن، بریم ببینین اداره دولتی که همه مال خودتونه چه خبره، مردم پدرشون در اومده. اون وقت شما میخوام با داعش بجنگین؟ شما که از داعش بدترین که
قابل توجه مسئولین جمهوری اسلامی. شما که از کمبود جمعیت ناراحت هستید، پس چرا این همه اعدام میکنید؟ در قرآن هم هست که کشتن یک نفر کشتن یک نسله. اگر از خدا نمیترسید، حداقل به خاطر خودتون که جمعیت زیادتر میخواید دست از این همه اعدام بردارید.
توافقنامه مقدماتی ژنو سایه جنگ رو از سر ایران برداشت، اما هنوز ایران متولدین 1348 تیغ آیت تا کنونی رو سرباز اعلام میکنه، یعنی 3 یا 4 دهه، در صورتی که نه جنگی از طرف آمریکا ما رو تهدید میکنه، نه اینکه در از همسایگان ما آسیبی به ما میرسه. میخوام ببینم چرا اینجوریه.
صبح بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای سیدی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوی، آتول فوگارد نویسنده و کارگردان آفریقای جنوبی چندین جایزه معتبر از جمله یک جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی رو در کارنامه خودش داره و نمایش سلام و خداحافظ او از دیروز در تهران به صحنه رفته.
بله، خب نویسنده رو تا حدودی معرفی کردید، در ایران هم شناخته شده است، بلکه از آثارش منتشر شده. حالا درباره این نمایش باید بگم که این نمایش رو محمود کیانوش ترجمه کرده که ترجمه بسیار خوبی هستش و بابک هوشمندی کارگردانی میکنه. در سالن گوشه فرنگسرای نیاوران به صحنه رفته. نمایشی که در یک شهر بندری رخ میده، یک زنی بعد از 12 سال به خانه پدری برمیگرده، با خواهرش روبرو میشه و بعد برخورد این دو یک بافت دراماتیکی بسیار زیبایی رو به وجود میاره که در این حال نویسنده لایه‌های پیچیده روانی و اجتماعی رو در زمینه این برخورد به خوبی تحلیل می‌کنه.
آقای سرکوی، فرهنگسراهای تهران در اقدامی تازه مجوز یک نمایشگاه نقاشی رو به دلیل وجود المان‌های زن و ساز لغو کردن. چرا؟
این داستان بسیار عجیبی، چون می‌دونیم که فرهنگسراها خیلی گالری‌ها و نمایشگاه‌های گوناگونی دارن که در واقع امکانات عمومی هستش. چند هفته پیش فرهنگسراها که وابسته به شهرداری تهران هم هستن، آموزش موزیک رو، آموزش موسیقی رو ممنوع کردن و گفتن ما بودجه نداریم. حالا یکی از نقاشان معروف، خانم همایی راد، اعلام کرده که قرار بود که یک نمایشگاهی بگذاره با عنوان بعد از زوال شاید تنها رد وجود من چکیده احساسم باشد و در این نمایشگاه 10 تابلو نقاشی ارائه بده. اعلام کرده که مسئولان به همه فرهنگسرای تهران اومدن به او گفتن که نقاشی ها به دلیل اینکه زن کشیده، البته زن محجبه، میدونیم که باید 5 تا تابلو که زن هست هست بشه. و بعد اعلام کردن که تابلوهایی که توش ساز عود و دف و دیگر سازها هست باید هست بشه و ایشون مجبور شدن برن به یک گالری خصوصی، گالری احسان. این بسیار اقدام عجیبی هست و انگار که فرهنگسراها قدم به قدم دارن اصولا با هر نوع هنر و خلاقیت و فرهنگ مقابله و مبارزه میکنن.
خیلی ممنونم آقای سرکوی از شما.
منم از شما متشکرم.
در اینجا وقت اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه خبرهایی داره.
سلام، سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم، چرا که دوشنبه‌ها اولین روز کاری هفته در این کشوره و در همین روزه که میشه تازه اغلب چیزها رو در بازارها پیدا کرد، از جمله جدیدترین‌های صنعت موسیقی، چیزهایی مثل آلبوم‌ها و تک آهنگ‌ها. من هم در همین روز قفسه‌های فروشگاه‌های موسیقی رو اینجا زیر و رو می‌کنم و از بین این تازه‌ها چند تایی رو انتخاب می‌کنم که امروز با هم در این برنامه به اونها گوش بدیم و امروز رو با پرسر و صداترین آثار منتشر شده در این هفته شروع می‌کنم، با آلبوم‌های تازه از پرینس، هنرمند مطرح و پرطرفدار موسیقی پاپ راک. این آهنگی است به اسم Art Official Cage، آهنگ آغازین آلبومی به اسم Art Official Age، 34مین مجموعه استودیویی از پرینس، هنرمند مطرح و کهنه‌کار آمریکایی. پرینس خواننده، آهنگساز و نوازنده‌ای که حالا 56 ساله شده. او دیروز در کنار انتشار این آلبوم انفرادیش، مجموعه استودیویی دیگه رو هم منتشر کرده، مجموعه جالب توجه، مجموعه‌ای به همراه گروه Third Eye Girl، گروهی کاملا دخترونه که این هنرمند رو در اجراهای زندهش اخیراً همراهی میکنه. پرینس با انتشار دو آلبوم دیروز توجه رسانه‌های بریتانیایی رو به خودش جلب کرده بود و خیلی درباره‌اش حرف زدن. هنرمندی که در موسیقی پاپ راک هنرمندی مؤلف، پیشگام و پیشرو بوده. هنرمندی که در موسیقیش تلفیقی از عناصر سبک‌های مختلف به گوش می‌خوره، از جمله سبک‌های چون فانک، سول، آر‌ان‌بی و جاز. Come on, let's go. Starting from the top, getting higher, so never going back on the water, no. Brand new boogie without the ego. Show me the apple, let's get this snow. I'm going up Lady Liberty's dress and blow, blow, blow. جنیفر هاتسن سومین آلبوم استودیویش رو دیروز در بازارهای بریتانیا منتشر کرده، آلبومی به اسم جی هاد، آلبومی که متأثر است از موسیقی های سبک سول، آر ان بی و فانک دهه 70 میلادی، و در اون هاتسن در قطعاتی با چهره های مطرحی چون فرل ویلیامز، آر کلی و تی آی همراهی کرده، و این آهنگ که تا ثانیه های دیگه به ادامهش گوش میدیم آهنگ او به جایی نخواهد رسید، سومین آهنگ این مجموعه است که در اون جنیفر هاتسن با ایگی آزالیا همراهی کرده. جنیفر هاتسن 33 ساله در کنار فعالیت در صنعت موسیقی، تجربه حضور در صنعت سینما رو هم داره. او برای بار اول به عنوان هنرپیشه در فیلم Dream Girls یا فیلم دختران رویایی، فیلمی محصول 8 سال پیش، درخشید و تونست به لطف اون جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل رو در اسکار به دست بیاره، در کنار جوایزی در مراسم گلدن گلوب و بافتا. البته هاتسن اولین آلبوم استودیویش رو 2 سال بعد از این موفقیت در سال 2008 یعنی 6 سال پیش به بازار داد. Fingertips and rock hard every time that he takes a hit. 'Cause I make him wanna change it up, and I only feel forgiven if he changes up. See, Bonnie and Clyde never strange to us. 'Cause what's life if you never live dangerous? And when it ain't much left, when we get it right. And since love is a drug, he won't get a light. I never been a kind of tuck in a kid, and I'm gonna take you out until you go and get a sit tight, get a light. و در آخر با هم به آهنگی تازه از الا ایر گوش میدیم، هنرمند جوان موسیقی پاپ از انگلیس. الا ایر 1 سالیه که نامش رو با انتشار چند تک آهنگ موفق مطرح کرده و البته او خیلی زود هم تونسته بود به موفقیت‌های هنری هم برسه. با آهنگ Waiting All Night یا انتظار شبانه، الا ایر تونست جایزه بهترین آهنگ سال رو در مراسم امسال بریت به دست بیاره. بریت معتبرترین جایزه صنعت موسیقی در بریتانیا است. الا ایر به علاوه در جایزه صدای سال 2014 بی بی سی دوم شد. جایزه صدای سال بی بی سی هم جایزه‌ای که سالانه به چهره مستعد در موسیقی جهان داده میشه، چهره‌ای که تصور میشه آینده‌ای درخشان داره. الا ایر دیروز تک آهنگی رو منتشر کرده به نام برگرد و ما هم به این تک آهنگ گوش میدیم. برگرد از الا ایر. And with a lipstick on his mouth, and you might think he doesn't care that much at all, but they always come back. Yeah, they always come back.
آخرین پیامکی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته روز دهم مهر روز مهر و جشن مهرگان است. این جشن بعد از نوروز دومین جشن مهم ما ایرانیان است. ایشون گفته پیشاپیش جشن مهرگان بر کارکنان محترم رادیو فردا و ملت شریف ایران و همه عاشقان مهر مبارک باد. با تشکر از این شنونده و همه شما که در این یک ساعت با ما بودید، به پایان صبحانه با خبر امروز می‌رسیم.
هشت صبح در ایران، سمیرا قرایی هستم. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که حملات هوایی آمریکا به چندین آسیاب و سیلو در منطقه منبج واقع در استان حلب در شمال سوریه در روز گذشته منجر به کشته شدن چندین شهروند عادی شده است. به گزارش رویترز این خبر در حالی منتشر شده که سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته است این حملات منجر به مرگ اعضای داعش شده و هیچ گونه مدرکی دال بر کشته شدن شهروندان وجود ندارد. حملات هوایی آمریکا در شمال سوریه تاکنون نتوانسته پیشروی نیروهای داعش به سوی شهر کوبانی، شهر کردنشین در شمال سوریه را سد کند. به گزارش آسوشیتد پرس، داعش در حال حاضر از شرق، غرب و جنوب نیروهای خود را به 5 کیلومتری این شهر رسانده، اما همچنان با مقاومت شدید نیروهای محلی کرد روبروست. وزارت دفاع عراق میگوید که نیروهای این کشور 16 روستا را از اشغال اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش خارج کردند. به گزارش رویترز این روستاها همگی از توابع استان دیاله از استانهای هممرز با ایران بودند. وزارت دفاع عراق روز دوشنبه اعلام کرده است که تقریبا تمامی استان دیاله از نیروهای داعش پس گرفته شده است. در بیانیه وزارت دفاع آمده است که در جریان این درگیری ها بیش از 100 تن از اعضای داعش نیز کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که انتظار حصول توافق میان ایران و گروه 5+1 تا پایان سال جاری میلادی انتظاری واقع گرایانه و عملی است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفته است که ایران در این مذاکرات بسیار جدی و قاطع است و اگر طرف مقابل نیز جسارت داشته باشد توافق انجام خواهد شد. تازه ترین دور از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در شهر نیویورک و در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد و به گفته طرفین چندین مسئله کلیدی همچنان محل اختلاف باقی مانده است. آقای روحانی در حالی از عملی بودن حصول توافق تا پایان سال جاری میلادی میگوید که ایران و شش قدرت جهانی مطابق با توافقنامه ژنو فرصت دارند تا روز سوم آذر، یک ماه پیش از پایان سال جاری، توافق جامع را امضا کنند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز دوشنبه در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که سوریه آماده است تا با جامعه جهانی در راه مبارزه با تروریسم همکاری کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، معاون نخست وزیر سوریه در جریان این سخنرانی ایالات متحده را به خاطر مسلح کردن شورشیان این کشور برای مبارزه با داعش ملامت کرده و گفته است که این سیاست سیاست یک بام و دو هواست و اینگونه نمیتوان با تروریسم در خاورمیانه مبارزه کرد. با این حال وزیر خارجه سوریه در مصاحبه با اسوشیتد پرس از حملات هوایی ایالات متحده به مواضع داعش ابراز رضایت کرده است. وی با اشاره به اینکه آمریکا پیش از هر حمله هوایی سوریه را در جریان قرار نمیدهد، اظهار داشت که از نظر دمشق این موضوع بلامانع است. صندوق جهانی حیات وحش روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمعیت ماهیان، پرندگان، پستانداران، دوزیستان و خزندگان از سال 1970 تا سال 2010 52% کاهش یافته است. به گزارش رویترز بیشترین کاهش جمعیت در میان جانوران آبزی دیده می شود که جمعیتشان 76% کاهش یافته است. در گزارش سیاره زنده صندوق جهانی حیات وحش که هر دو سال یک بار منتشر می شود آمده است که کاهش شدید جانوران آبزی به دلیل تغییرات اقلیمی و همچنین صید بی‌رویه بوده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تا کی رویاهات روی تاچه بمونن، حرفای ناگفته، شعرهای ناخونده، گرد و غبار.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تابی دنیاست تو، مهتابی دنیا
دنیا چه خبرهاست، نگام کن تا که دنیا رو ببینم، از این دریچه فردا رو ببینم، منو ببر به مهمونی مهتاب که گل کردن گلها رو ببینم. کی گفته کی گفته توی چشمات شب یلدا، توی چشمای تو تمام شبهات، چه شاده ایبونه مهتابی دنیاست، تو مهتابی دنیا چه خبرها. تو مهتابی چشمات شب من کلید صبح فرداست، سپیده است و اینجاست همینجاست، ته چشم تو پیداست. چه باشم چه نباشم تو مهتابی دنیا، از تو نفس میگیرم همیشه با تو تنها. چه باشم چه نباشم تو مهتابی دنیا، نفس از تو میگیرم از این همیشه یلدا. کی گفته کی گفته توی چشمات شب یلداست، توی چشمای تو تمام شبهاد، چه شاده ایمونه مهتابی دنیاست، تو مهتابی دنیا چه خبرهاست. شب من شب یلداز معماست، به اندازه دنیاست، سفید است تو اینجاست همینجاست، جواب این معماست. چه باشم چه نباشم تو مهتابی دنیا، نفس از تو میگیرم همیشه با تو تنها. چه باشم چه نباشم تو مهتابی دنیا، نفس از تو میگیرم از این همیشه یلدا. کی گفته کی گفته توی چشمات شب یلداست، توی چشمای تو تمام شبهاست، چه شاده ایمونه مهتابی دنیاست، تو مهتابی دنیا چه خبرهاست.
بر روی خط فردا،
بیاید تو کشور ما ببینید چطور حق ملت رو دارد میخورن، مال ملت رو دارد میخورن، هیچکی هم به داد ما نمیرسه. هر روز میرسه توی بیمه توسعه، آقا پول ما رو بده، خسارت ما رو بده، هیچکی نیست به داد ما برسه. چک بدنه من که من به خاطرش پول دادم، بیمش هم اجباری نبوده، برای یه هفته میخواستم چک بکشن که مبلغ پولش رو پرداخت کنم، میخواستم از من سود بگیرن.
روی حسابم به اون برادر عزیزیه که تماس گرفتن برنامه شما و گفتن آیا آقای خامنه ای خبر دارن که چه بلایی به سر این دراویش گناهبادی میارن؟ چه سوالی میکنی شما؟ این سوال پرسیدن داره شما سوال میکنی؟ شما نگاه که هر کسی دیگه کار دیگه بکنه سری خفتش میکنن، ولی چطور اینا نمیتونن بگیرن؟ چی رو آب خوردن میتونن اینا رو کار کنن؟ برادر گلم، تو پاسگاه ها جیبون و مردم رو به دادگاه نمیزنن، برسه تو پاسگاه تا صبح مکفتنن یورو رو بعد مبرنش دادگاه. اینا همه از دیر سر خامنه ایه؟ مگه بی ایش و لیپولیه که مأمور بیه تو رو بزنه بعد تو بیه سوال کنی که ایش دیر سر کی بود چی بود چی بود؟
آقای روحانی، شما آبروی اسلام رو بردین، ایران از نظر اجتماعی قضایی بهتر شده، مردم آب ندارن بخورن، هر روز دو نفر سه نفر در ایران داره اعدام میشه، کلت رو از مثل کپت به برف درار.
صدای شما صدای فرداست.
نیستی. همه میگن که دوباره دل تنگم و شکستی. دروغه چجوری دلت میومد منو این جوری ببینی؟ با ستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ببینی؟ همه گفتن که تو رفتی ولی گفتم که دروغه. میگن که عجیبه اگه منتظر بمونم. همه حرفاشون دروغه تا ابد اینجا میمونم. بی تو با اسمت عزیزم اینجا خیلی سوت و کوره، ولی خب عیبی نداره دل من خیلی صبوره صبوره. همه میگن که تو رفتی، همه میگن که تو نیستی، همه میگن که دوباره دل تنگم و شکستی. دروغه چجوری دلت میومد منو اینجوری ببینی؟ با ستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ببینی؟ همه گفتن که تو رفتی ولی گفتم که دروغه.
جونم به نگاش جون گرفته بود، یه روز که نمیدیدمش مثل قناری تو قفس پرپر میزدم، خودمو میزدم به در و دیوار. صدام جون گرفته بود، ترانه هام یه خونی توش دویده بود. هر روز که پیش میرفت دلم بیشتر فرمون میداد که واسه کاری بکنم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
منو ببخش، منو ببخش.
از تنین پر التهاب آواز تا طغیان پر هیجان سازها، همه در یک جا، رادیو فردا.
telling the judge and the jury the same thing that I said to the cops on the day that I got arrested. I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had her heart broken by someone she's obsessed with, 'cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. So while love goes down, it's a music, 'cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand, when my girl cries tears in the gallery. This has got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Two Tones Valerie. Said the jury don't look like they're buying it. This is making me nervous. Arms crossed, blue face like I'm trying it. The eyes fixed on me like I'm murderous. Don't wanna lock me up or throw away the key. Don't wanna send me down, even though I told them she.
صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر مهرماه رادیو فردا بودید. تا به گیسو نام این ترانه است، کاری از مازیار فلاحی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شنیدید بعضی از آدم‌های چاق اصرار دارند که هیچ نمی‌خورند؟ نزد پزشک هم که می‌روند می‌گویند دکتر باور کنید نمی‌دارم این هیکل از کجا آمده، من که نه غذا خورم و نه شیرینی خور. دکتر پاسخ می‌دهد جانم این که ممکن نیست، در اتومبیل اگر بنزین نریزید که راه نمی‌رود، چه رسد به تخت گاز، حتما می‌خورید. و این بار آقای دکتر پاسخ می شنود که وا آقای دکتر، مادرم، مادر بزرگم و خواهرام هم همینطورند، آب می خورند چاق می شوند. خلاصه این که پزشک بینوا هرگز نمی داند چگونه از پس این چنین بیمارانی براید و مجبور به انجام آزمایش های همیشگیش می شود، هورمون ها، کبد، غده تیروئید و بسیاری دیگر. منطق درست این است که اگر به بیماری های ویژه‌ای دچار نباشیم، از جمله بیماری های متابولیسمی، پس یا می خوریم آن هم بسیار و یا آن که ناوقت می خوریم، و الا این همه لایه های چربی از کجا می آمد؟ این که کار خودمان است را به ذهن بسپارید تا نوبتی دیگر برایتان بگوییم چگونه مرتازهای هندی کامپیوتر بدنشان را بر یک بادام در روز تنظیم می کنند و زنده می مانند و کامپیوتر طبیعی بدن بعضی از ما با همان مثلا برنامه کامپیوتری بدن یک مرتاز می تواند 10 کیلو در سال بر وزنمان و 10 سانتی متر مربع بر وسعتمان بیفزاید. تا نوبتی دیگر،
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دیگه نیومدی نه اومدی واسه من، تو کل داستان بهونه نیومدی نه اومدی، نگو نه من و شهر با هم رو به راهی غمونی، واسه من این که کوره راه بدی دیگه رفت، دلش نخواست بهت نرسی، چی شد دار میگی من رو توزه نداری، بی من میری سر جای دیگه دراری، دارم زیر بارون قدم میزنم، دو تا مشتم و حیبه
هم میزنم چطور دلت اومد اون همه خاطره به شب همه شب